السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب عامله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويزع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. ثم الصلاة والسلام على بشير رحمته ونذير نغمته أمين وحيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته مولانا ومقتدانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولا سيما بقية الله في الأرذين واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. اولین سخن من توصیه به خودم و شما عزیزان، سروران، خواهران، برادران است به تقوای الهی. بسیاری از مشکلات ما در زندگی علتش فاصله گرفتن با تقواست. آیه ای من از قرآن مجید خدمتتون تلاوت میکنم، ملاحظه بفرمایید. سوره هشتم آیه 29: یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا و یکفر عنكم سیئاتكم و یغفر لكم والله ذو الفضل العظیم. ای اهل ایمان، اگر تقوا رو پیشه خود قرار دادید، گناه نکردید، واجبات الهی رو انجام دادید، توجه و توکلتون به خدای سبحان بود، خداوند در مواقع لزوم راه ها رو به شما نشان میدهد. نکته بسیار مهمی است. ما در طول انقلاب روزهای خطرناک و حساس بسیاری داشته ایم که با تدبیر رهبر حکیم و نظام توانسته ایمون مشکلاتی رو که دشمن به نظرش می رسیده که دیگه به انقلاب خاتمه می دهد، هم دشمن سرکوب شده هم به حمد الله ما پیروزمندانه و سرفراز اون مشکل رو پشت سر گذارده ایم. حالا این در سطح کلان. در سطح خود زندگی ما هم بسیاری از مواقع نادانی ها، ناآگاهی ها، خطاها، سهوها میتواند مشکلات تکان دهنده ای رو برای ما به وجود بیاورد. تقوا قرآن مجید میفرماید اثرش این است که یجعل لکم فرغانا، خدا به ذهن شما به فکر شما راه تشخیص رو باز میکنه، علاوه بر این که گناهان شما رو پاک میکنه، علاوه بر این که شما رو میبخشد و میآمرزد. خدایی که صاحب فضل عظیم است. و اما در خطبه اول بحث ما پیرامون روح بود و استقلال روح و بقاء روح به عنوان مقدمه‌ای برای اثبات روز رستاخیز و قیامت. نکاتی رو در جلسه قبل خدمت شما عرض کردم، بعضی از نکات دیگر رو خدمتتون عرض میکنم. تا زنده ایم نشان میده که روح ما چیزیست جدای از جسم ما، وارد در جسم شده، گاهی هم ممکنه بخش عظیمی از آن خارج بشه مجدداً برگردد، که در این باره در جلسه‌ای که خدمت شما بودم بحث خواب رو مطرح کردم. این آیه رو ملاحظه بکنید، سوره زمر آیه 42، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تكن لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الماء ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. خداوند روح هر کسی رو به طور کامل دریافت میکنه در حین مرگش. البته همه کارا دست خداست. حالا اگه بحث ملائکه و حضرت عزرائیل است، اونم فرمانبر فرمان خدا هستند. به دنبال آن می‌فرماید اگر کسی در خواب نمرد، این نشانه اینه که ما وقتی می‌خوابیم روح ما بخش عظیمش از جسم خارج میشه و همون روحی که میره در عالم غیب اسراری رو از عالم غیب میگیرد، به مغز و اشکالی مخابره میکنه و این همون خوابیست که ما میبینیم. گاهی تعبیر از 40 سال دیگه مثل حضرت یوسف انجام میشه، بعضش هم سریع انجام میشه. پس روح ما در حین خواب بخش عظیمی از آن از بدن خارج می شود. بعدم می فرماد و یرسل الاخرى، به او مهلت داده می شه الى اجل مسمى، تون وقتی که اجل او فرا رسد روح بر می گرده. در اینجا آیاتیست برای صاحبان تفکر. پس همونطوری که ملاحظه می کنید در حیات ما هم روح گاهی خارج میشه باز بر میگرده. ما بزرگانی داشتیم، عرفایی داشتیم که اینها میرفتن در عالم برزخ، ساعتها در عالم برزخ بودند، روحشون با برزخیان و بهشت برزخیان ارتباط داشته و بعد برگشتند. شخصیت بزرگی مثل علامه سهروردی رو میگوین، گفت من چندین بار روحم رو در عالم برزخ قرار دادم و برگشتم. و در این باره نقل شده از علامه بزرگوار میرداماد که گفت من هر وقت اراده کردم روحم رو بردم در عالم برزخ، ساعتها با برزخیان و ارواح بودم و باز با اراده خودم برگشتم. اینا همه نشانه این معناست که روح ما یک خلق مستقلیست، حلول کرده در جسم، وابسته به جسم نیست. باز من یه داستانی براتون نقل کنم، بسیار داستان جالبی است، یکی از علمای بزرگ برای من نقل کرد. امام جماعت مسجد 14 معصوم فرح‌آباد بود ایشان. گفت وقتی امام رو گرفتند و بردند، خب هیچ کس نمیدونست سرنوشت امام چه شده و امام کجاست. ایشون گفت ما در مدرسه فیضیه قم بودیم و طلبه ها جمع شده بودند و همه متأثر و متعلم و حیران. پیرمرد اومد تو جمع ما، گفت من میتوانم بگم امام الان کجاست؟ چجوری میتوانی بگی؟ گفت فقط یه کودک نابالغ بیاد، من او رو تسخیر میکنم، هیپنوتیزم میکنم، روحش رو میفرستم خدمت امام، میگوید امام کجاست و الان در چه حالی است. ایشان میگفت فرزند من حسین رو انتخاب کردیم برای این کار، اعمالی در مقابل او انجام داده و او خواب رفت. گفت حسین آقا از امام خمینی خبری داری؟ گفت بله، الان خدمت ایشان هستم. ایشان در ترکیه‌اند، در یه ساختمانی‌اند، مأمورینی هم اطراف ساختمانند، فرزند ایشان مرحوم حاجا مصطفی هم کنارشونه و مشغول نوشتن کتابی هستن به نام تحریر الوسیله. عجیبه، روح رفت داستان را خبر داد، بعد ایشون بر حرکاتی او رو برگرداند، روح برگشت اما چیزی یادش نبود، نمیدانست کجا رفته و چه شده است. پس این یه حقیقتی است. امروز علم هیپنوتیزم یا تسخیر روح یا خارج کردن روح از بدن و برگرداندن آن به بدن یه چیز طبیعی است، یعنی واقعا غیر قابل انکاره. اما این روح در زمان حیات ما ممکنه خارج بشه از بدن ما، با همین شرایط که در خواب حتما خارج میشه. بعد از مرگ روح هست، اینطور نیست که ما وقتی مردیم که علم یکن بشویم، ارواح هستند. این آیه را ملاحظه بفرمایید: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. سوره آل عمران آیه 169. نپندارید که کسانی که در راه خدا شهید میشوند اینا مردند، زندند. به این عامه، چون شهدا دارای مقام خاصی هستند ذکر شده و الا همه ما بعد از مرگ زنده ایم، منتها گاهی محدودیم، گاهی آزادیم، گاهی در بهشتیم، گاهی اناری و رزون علیها، گاهی در شرایطی هستیم که مرتب جهنم رو به ما نشان میدن. این دیگه بستگی داره به اعمال ما. حالا برای اینکه خیلی بحث ها طول نکشه و خسته نشوید، من به همین اندازه در خطبه اول اکتفا می کنم. خدایا امروز اولین دعای ما و بزرگترین دعای ما اینه که باران رحمتت رو بر ما نازل فرما. خدایا این مملکت رو از خشکسالی و کم آبی به فضل و کرمت نجات بده. خدایا ملت ما را، ملت سرفراز ما را، ملت عزیز و بیدار و هوشیار ما را در پناهت حفظ فرما. خدایا توطئه‌های خائنانه و ناجوانمردانه دشمنان را به هر شکلی که هست به خودشون برگردان. خدایا روح امام راحل شاد گردان، سایه با عظمت براجع تقلید به ویژه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.